به روی زیاد تأثیری نداره.
سودانچنانی رو تقریبا بخواید فکر کنید که موفقیت اونچنانیه؟ نه آره کمه، خیلی کمه.
خیلی
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مرحوم آخوند عبادات مکروه رو سه قسم کرد. اینو بذار اجازه بده دیگه شروع کردم، بین مبتدا خبر حرف نزن. یک، ببخشید آقا، متعلق نهی عنوان عبادت می باشد ولا بدل له، براش بدل هم نیست، مثل صوم عاشورا. ایشان عقیدهش این است که تزاحم بین مستحبین یعنی امر به ترک صوم عاشورا و امر نفسی مستحبی به مطلق روزه با هم تزاحم کردن. باید قاعده تزاحم رو جاری کنیم، اهم و مهم کنیم، هر کدوم اهم من اونو بگیریم، هر کدوم مهمن اونو رها کنیم. خب این رو ته کردم. من حقیقتا هدفم اینه که با مطالعاتی که در دوران قبل و الان دارم اینه که ببینیم ما و شما میتونیم اینجای کفایه رو حل کنیم یا نه. کفایه نگاه کنید اینجا رو، بعد بیاید کلاس میتونیم حل کنیم یا نه، این قدرت رو داریم. حالا یه وقتی میخوندیم امتحان میخواستیم بدیم میومد سوال یا نمیومد، مشکلی نبود. ولی الان ما موقع مجتهد بشیم، یه فرع، یکی از فروعات فقه دیگه، میخوایم ببینیم چی میشه این، آیا میشه قاعده تزاحم رو شیاری کرد یا نمیشه قاعده تزاحم رو. مرحوم آخوند میگه میشه، مثل قاعده تزاحم، مثل این ازاله نجاست و نماز در مسجد، از یک طرف داریم سله، از یک طرف داریم ازاله نجاست. لذا دوستان من اصلا نیازی به این نیست که بخوان ببینن چی می نویسن، باید ببینن چیه بحث، نقلف چیه، کجا رو میخواد طرف بزنه. این آدم زودتر به نتیجه می رسن، اون عبارت آدم قابل حله، یه جا به جا می کنن. رضا آقای وحید همیشه توصیه میکرد، میگه آج آقا این عبارت شما اینجوری گفتید، به کار به اینها نداشته باش، مرحوم زنده است، این مطلب چیه، اونا رو میشه جا به جا کنید. اینی که مهمه اینه که طلبه بدونه که این فرع چجوری باید حل کنه. بالاخره از یک طرف داریم که میگه روز عاشورا روزه نگیرید، مرحوم آخوندم میگه نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی یعنی کراهت، پس این میشه جزء عبادات مکروهه. حالا درس خارج همینه، حلقه معرفتیه، استاد میشینه شاگرده حرف میزنن، میگن خب این از این راه حل کنیم، اون میگه از اون راه حل کنیم. این واقعا سر فلسفه تشکیل درس خارج اینجوری بود، یا اگه شاگرد به ذهنش درسید استاد خودشو به میدون میزنه، آجون من این اینه این اینه، طرف متوجه. چون از کردم دیگه، نهی و نهی چی میکنه؟ تنزیهی میکنه، نهی تحریمی نمی کنه. میگه که این نهی، نهی چیه؟ تنزیهیه، نهی تحریمی. علتش اینه که خدمت را عرض کنم که در قرآن چیهایی نیومده که روزه نگیرید اون روز، بلکه قرآن روزه رو خدمت را خود مطلق امساک رو خدمت مستحب میدونه، یعنی استحباب نفسی در وجود مطلق امساکه، به یه نیازی نیست به اینکه نهی نهی چی باشه، تحریمی باشه. جان روزه تحریمی بله، اون جایی که بدعته، اون جایی که بدعته، مثل اینکه خدمت تو اصلا فرض بعضی از بله، مثل روز قربان که بدعته، اونجا روز شوال، ماه شوال اول روز عید فطر در نهی تحریمیه. اینا علاوه بر این که ایشون قرینه اجماع میگیره، اجماع میگیره برای این که نهی نهی چیه؟ نهی نهی روزه عاشورا صحیحه. حالا اجماع هم که نبود، به قول استاد ما آقای وحید والا بعد جواب میده به ایشون، همینو میگیم مطلق امساک که مستحبه که، الا مخرج به دلیل، که مثلا روزه عید فطر خرج به دلیل، ولی بگرنش که حالا باید بحث کنیم. خوبه، خب خدمت حسداری الحمدلله زحمت میگشی، انصافا عبارات همه رو میبینی، خدا خیرت بده، خیلی خوبه. بعد از اینکه فرصت دانشگاهی تموم شد، الان فرصت خوبیه دیگه، داری مطالعه میکنی، نه نگاه میکنی، سن موفقه تا سطح دکترا هم رفته. خدمت رو عرض کنم که حالا افتاده تو درس اصول. این اصول خوبی این اصول اینه که بسیاری از کارهای علمی ما را حل میکنه. میگه آقا الان بشین فکر کن روش، الان بشین روش فکر کن، دیدی عبارت ها چقدر مندمجه، عبارت های ناینی، عبارت های خویی رو متوجه کرد چه دیگه داری میبینیم دیگه مرتب. من خودم با این که خب عبارت های خویی رو قدم به قدمش نگاه کردم در دوران قبل، همه رو حاشیه زدم، یعنی تمام این هفت جلد رو حاشیه زدم، ولی چه شیش جلد رو، ولی باز خدمت داری نگاه میکنی آدم لذت میبرن، چقدر شاگردان خوبی داشت و منظمی داشت و خودش چقدر منظم بود، بحثو چقدر منظم میکرد. حالا بخواییم که آیندگان هم اگه کتاب ما رو میبینن خارجی اصول، نگم بابا چی گفته، این چیزی منظم کنی تو این قسمت، بذارید ما تنظیمش کنم. این اول چون سه مرحله میرم، سه تا رو هر کدوم جدا جدا فرفر بحث میکنم. در مقابل مرحوم ناینی، ببخشید، در مقابل مرحوم آخون، مرحوم ناینی قائل است به این که این صوم عاشورا رفتی به باب تزاهم نداره، همین که عزیز من اشاره کردم، رفتی به باب تزاهم نداره. حالا من ابتدا چراش رو میگم، برای خاطر زود میخوام تو ذهنتون بیافته. چرا؟ برای اینکه تزاهم در میان، در بین دو نقیض یا دو ضد یا دو تا متلازم هرگز واقع نمیشه. متوجه هستید؟ و اینجا نقیضه اینه. و مسئله ما مسئله چیه؟ نقیضه اینه دیگه. نقیضه اینه یعنی چه؟ یعنی فعل و ترک، فعل و ترک. یادتون هست دیروز که گفت که ترک روزه چیه؟ مستحبه. فعل روزه هم چیه؟ مستحبه. خب فعل و ترک با هم چی هستن؟ نقیزه. اینا بین نقیزن که هیچ وقت تضاهم نیست که. ریشه فکری ایشان اینه، میگه بین نقیزن تضاهم نیست، چنانچه بین زدن مگه تضاهمه؟ بین مثلا خدمت زدن تعارض تضاهم که نیست، یا بین متلازمن که تضاهم نیست. این مطلبی ایشونه که حالا من توضیح میدم، توضیح خود عبارت ایشون. آدرسش اول بدم، اجبد و تقریرات جلد 1 صفحه 364. خب اگر اون عبارات اجبد براتون سخت سنگینه، شاگرد ایشون خب شرح قشنگی میزنه. محاضرات جلد 4 صفحه 313. واقعا شاگردیشون اومده مشکلات گفتار استادش حل کرد تو درس. مثلا آقای جوادی در تسلیم داره چیکار میکنه؟ هم مشکلات در واقع المیزان رو داره حل میکنه. خدمت مطالب جدیدش اکثرا منشعب از خود المیزانه و این کار خوبیه، کار بسیار عالیه، حالا بفهمن حرف استادشو. خب این خدمت رو از اونجا میشه مراجعه کرد، اینجا میشه مراجعه کرد. اما توضیح حرف مرحوم ناینی خوب دقت کنید. ایشان میفرماید که تضاهم یا بین ملاکین یا تضاهم در مقام امتثاله. اما تضاهم در مقام ملاک مربوط به اونجاییست که هر دو حکم مقتضی جعل داره، هم ترک صوم عاشورا و هم فعل صوم عاشورا. شارع مقدس در اون مقام میاد قبل از جعل و تشریع ملاکه ها را می سنجد. به قول ایشان کسر و انکسار می کنه. کسر و انکسار همون سنجش ملاکه هاست، ملاکه ها را می سنجه، وزن می کنه، سنجش می کنه، وزن می کنه، کسر و انکسار می کنه، می سنجه. بعد از سنجش جعل میکنه، بعد از کنسر و انکسار جعل میکنه. پس در رتبه قبل از جعل رتبه سنجش ملاکه هاست. قبل از اینکه جعل بکنه رتبه رتبه چیه؟ سنجش ملاک هاست. اگر مصلحت ترک صیام غالب شد، مثلا احساس کرد که فرض احساس کرد که هر که صیام روز عاشورا 80 درجه داره، 80 درجه مصلحت داره، خب حکم به استحباب ترک میکنه، استحباب ترک رو جعل میکنه، تشریع میکنه. یا اگر مصلحت فعل غالب شد حکم به فعل صوم میکنه. میگه برید روزه بگیرید، دیدی این ور میچربه این ور. و اگر هیچ کدام غلبه ای نداشت مساوی بودن، 50 تا مال ترک صوم 50 تا مال فعل صوم مساوی بودن، حکم به اباحه میکنه. اباحه یعنی چه عزیزان من؟ اباحه یعنی تخییر، یعنی آقا مخیره بین فعل و ترکه. اونی که تو عبارت ایشون داره اباحه یعنی همین، یعنی آقا مخیره بین فعل و ترکه، میخوان انجام بده میخواد نکه. پس ببینید قانون باب تزاحم در چیه؟ ملاکینه. یعنی قبل از جهر وقت تزاحم ایجاد بشه مولا این کارو میکنه، هر کدوم طرف غلبه داره جهر میکنه، اگم نداشت حکم به چی میکنه؟ اباحه میکنه. این مایده قاعده اونجاست، درسته؟ خب و اما تزاحم در مقام امتثال، اما تزاحم در مقام امتثال به معنی این است که مکلف عبد در مقام امتثال یه قدرت بیشتر نداره. نمیتواند هم برای فعل هم برای ترک صرف کنه. مثلا هم ازاله نجاست کنه از مسجد و هم نماز بخونه، نمیتونه. یه قدرت بیشتر که نداره. خب اینجا اهم و مهم میکنه، اهم و مهم میکنه. اگه نماز اهمه نماز میخونه، ازاله نمیکنه. اگر ازاله اهمه ازاله میکنه، نماز نمیخونه. این قاعده تزاحم در مقام امتثال اینه دیگه، قاعدهش اینه. تزاحم در مقام امتثال چیز دیگری نیست، این قاعدهش. در مورد بحث ما این قاعده جاری نیست. بله تو ازاله جاریه، تو انقاض غریقین جاریه، اما اینجا جاری نیست. چرا؟ چون بین فعل و ترک نقیزه اینه. جمع بین نقیزه محاله. یعنی خداوند هم برای فعل و هم برای ترک جعل دایی کنه، هر دو را مستحب کنه، محاله. همچنین خداوند حکم به تخییر بینشون بکند بازم محاله. توجهید خیلی عجیبه ها. میگه همچنین اگه فتوا بده خدا جلب کنه خدا بگه بین این دوتا شما چی هستید؟ مخیرید، بازم محاله. چرا؟ چون تحصیل حاصل لازم میاد، تحصیل حاصل لازم میاد. یعنی در خارج مکلف یکی از این دوتا رو انجام میده. پس با حکم به تخییر طلب حاصل میشه. یعنی چیزی که حاصله داره طلب میکنه. من یکیشو بالاخره به قول معروف یا میت دفن میکنم یا دفن، مثل نظیره دیگه، همین دیگه، تخییر سوال رفت دیگه. آیا دفن میکنم میت یا دفن نمیکنم؟ بعد به من بگن آقا مخیری بین دفن میت و یا دفن نکردن میت. خب این میشه طلب چی؟ حاصل دیگه. یه چیزی که حاصله، من عملا یا دفن میکنم یا دفن، یا از به خاطر اینکه بو میده گم میاد دفنش میکنم یا نه دیگه. اون وقت به من بگن آقا شما مخیری بین این دوتا، مخیری بین این دوتا چیه؟ من یا دفن میکنم یا نمیکنم. این مثال رو یادداشت کنید که نظیر دفن میت و ترک میت، نظیر تخییر بین دفن و ترک میت. بالاخره این عبد یا دفن میکنه یا نمیکنه دیگه. حکم به تخییر برای چیه؟ طلب تخییر میشه طلب حاصل، میشه طلب حاصل. اینجا اینه، همینه. این مثال من زدم که براتون جا بیفته. اینم اینه، همینه. بابا جان من، بالاخره بین فعل و ترک همیشه طلب حاصله. اگر حکم به تخییر بکنی میشه طلب حاصل، درسته؟ پس بنابراین نتیجه میگیرد، نتیجه این میشود که در نقیضین تضاهم ممکن نیست. بین ضدین و متلازمین تضاهم محقق نمیشود. این نتیجه بحث. اما اول حرفو دادم به شما، خط اول به شما دادم، دوباره همونو توضیح دادم، الان آخرش هم نتیجه گرفتیم. این حرف این مرد بزرگه، میفرماید تضاهم بین نقیضه نداریم، تضاهم بین ضده نداریم، تضاهم بین متلازمه نداریم. حالا یه فرع فقهی اینجا شد، من و شما باید مباحثه کنیم ببینیم این فرع فقهی رو چطور میتونیم حل کنیم، آیا هست یا نه. مثل این فرمول هسته‌ای رو میمونه، اونم میشینن بحث میکنن ببینن آقا ماده اتمی که میتونه رکتور رو به حرکت بیاره کجاست، تا پیداش میکنن. ما باید یه ماده هسته‌ای رو پیدا کنیم که رکتور بحث ما رو بندازه تو چرخش، بالاخره باید پیداش کنیم. اینه، این که میگید آخه خبرگان امتحان میگیرن، اینجوری امتحان میگیرن، میگن خب این رکتر رو حل کنید، بالاخره چجوری میشه تضاهم مستحبه، چطور نمیشه تضاهم مستحبه. آقا میگم همه چی نوشتم قبول نشد. خب بله، یه چیزه به خیال خودم نوشتی، خدمت تو از کنم. این که نبود که، باید اینا رو خدمت یکی پس از دیگری جدا سازیم. مرحوم آقای خویی به دفاع از آخوند برداخت و به نوعی خواست که تضاهم بین مستحبین رو درست کنه. خیلی جالبه این مرد بزرگ تلاش کرد یه جوری کنه که تضاهم بین مستحبین درست بشه. تو همون محاضرات جلد 4 صفحه 317 تا 318 است. این دو صفحه رو مطالعه کنید کاملا دو دور پنج دور حفظ بشید، متنش رو در میارید خوب مطالعه کنید ببینید کاملا براتون حل بشه. خب بالاخره ایشون داره اینجوری میگه، ایشان سه صورت را از محالات میدونه. یک، متعلق امر و نهی یک طبیعت باشه. خب این محاله دیگه، یه دونه طبیعت هم متعلق هم بشه هم نه، هم بهش هم بخوره هم نه بخوره، این محاله. دو، متعلق فعل طبیعت و ترک طبیعت هر دو امر باشه، یعنی هم امر به فعل طبیعت و هم امر به ترک طبیعت بخوره، فرمودن اینم محاله. تقریبا به نوعی حرف آخوند و محال دونست، اینجا محال دونست. سه، متعلق امر حسه، حسه ای از طبیعت، و متعلق امر دومی ترک همون حسه باشه، بازم محاله. چرا؟ چون لازم میاد تعلق امر به نقیزین و هو غیر معقول، پس مشخص شد. عزیزان من، امر به یک طبیعت و نهی از همون طبیعت درست نیست. امر به فعل یک طبیعت و امر به ترک طبیعت درست نیست. امر به یک حسه ای از طبیعت و امر به ترک اون حسه ای از طبیعت بازم درست نیست. بفرماید اینا محرزه، این کبرا رو حس کنید محرزه. شما نمیتونید به یک طبیعت هم کنی هم نه، چنانچه نمیتونی به یک طبیعت هم به فعلش امر کنی و هم به ترکش امر کنی، اینم محاله. نمیتونی به حسه ای از طبیعت یکی امر بکنی همون حسه رو دوباره نهی کنی، اینم نمیشه. اینا نرخ شعبوسیه، اینا نمیشه، دست نمیشه به حسه، ترکیبشو نمیشه عوض کرد. این چیزیه که این مرد بزرگ اول انداخت تو ذهن شاگرداش که شاگردای من این حفظ کنید، این حفظ کنید چیز ساده ای. اما اگر متعلق یک امر حسه بود، و نقیزش دو حسه بود، در اینجا اگر امر به فعل و امر به ترک یکی از این دو حسه بشود، محذوری نداره. امر به نقیزه نیست عزیزان من، می نویسید حفظش کنید. پس متوجه بشید، امر به طبیعت و نهی طبیعت نداریم، امر به فعل و نهی از امر به ترک هم نداریم، امر به حسه و ترک اون حسه هم بازم نداریم. اما امر به یه حسه‌ای که از اون طرف اون حسه خودش هم دو تا حسه متناقض داره، یکی از این دو تا حسه متناقض رو بخوایم از سرش برداریم، اشکالی نداره، اشکال نداره میگن. یه دونه حسه هست خودش هم در مقابل چیه؟ دو تا تیکه شده، دو تا شاخه شده، یکی از شاخه هاشو بخوای چیز کنی اشکالی نداره. حالا اصلا میخواد صوم عاشورا رو ببره تو همین مثال، همه شاکاریاش اینه، اینا رو میگن رکتورای اتمی. نشسته این مرد بزرگ استخون خورد کرده، قشنگ یک بحثی رو جدید طرح کرده که من حتی دیدم سر درس آقای مکارم که ما دفتر از ایشون دارم، دیدم اصلا وارد نشد. علتش اینه که شاگردان دید نمیتونه بکشه، میدونم نمیتونه، واقعا سخته. آقای مکارم تو سخته اصلا وارد نمیشه. استاد ما آقای وحید وارد شد. خب اون روز خیلی درس سنگین بود، چون ایشون هیچ وقت حوصله نمیکرد توضیح بده، خودتون باید مطالعه کنید. اما من میخوام با شما حوصله کنم، یه جا بیفته براتون. حالا این چجوری میشه که هم به یه حسه خورده، این حسه دوتا هم حسه نقیض داره، دوتا هم حسه چی داره؟ نقیض داره. به یکیش میگه ترک کن، به یکیش کاری نداره. اینجا اشکالی نداره، یعنی در واقع دو تا امر خورده. بعد اینجا از قبیل شقون لهو سالسون، یه سالسی هم داره، از اون قبیل میشه دیگه، دو تا حسه داره، سالسی هم داره. خب چون شما دوستان اهل کاری وارد شدم، به خودتون بنازید. خب بنابراین در اموری که ثالثی باشه، امر به فعل و امر به ترک واقع میشه. در اموری که چی باشه؟ ثالث داشته باشه، امر به فعل و امر به ترک واقع میشه. ولی در جایی که ثالثی نداشته باشه، امر به نقیزین محاله. تزاهم در جایی است که ثالث دارد، ها اونجا تضاهم هست، این مقابل استادش ایستاد، اونجا تضاهم هست که جایی که ثالث داره. خب حالا مثال میاریم در صوم عاشورا، این کبرا رو میخوایم پیاده کنیم کجا؟ در صوم عاشورا. اینجا میخوایم پیاده کنیم، الان پیاده میکنیم، وجه پیاده کردن این حرف ایشون، این کبرای ایشون در صوم عاشورا. ایشون میگه آقا متعلق امر ندبی صوم عاشورا مطلق امساک یوم عاشورا نیست، یعنی اگر به طور کلی روز مستحب است، هر گونه روزه ای مستحب نیست، هر گونه امساکی مستحب نیست. من صبح تا غروبی چی نخورم بگم دارم مستحب انجام میدم؟ هر گونه امساکی مستحب نیست، بلکه باید اون امساک به قصد قربت باشه. به قصد چی باشه؟ قربت باشه. پس امساک عبادی مستحبه، اگر از خوردن، آشامیدن، جماع، امساک کنم به قصد عبادت، به قصد قربت، اون امساک مستحب. مستحب آقا، مثل روزهایی که ما ماه رجب میگیریم، روزهایی که ماه شعبان میگیریم، اون با امساک مستحبه. خب پس متعلق، خوب توجه کنید، متعلق امر به استحباب روزه امساک به قصد قربته. جا افتاد؟ خب این حس دو تا نقیض داره. یک، ترک صوم عبادی کنم یعنی روزه نگیرم، افطار کنه. دو، یا روزه بگیرم ولی قصد قربت نکنم. شده دو تا. پس نقیض، خوب توجه کنید، پس نقیض فعل سیام ترکه و ترک دو حسه داره. ترک، خود این ترک دو تا حسه داره. یک، یا به افطار محقق میشه، یا به افطار محقق میشه من روزه نگیرم، یا به افطار محقق میشه من روزه نگیرم، یا به امساک بدون قصد قربت محقق میشه، یعنی روزه بگیرم و قصد قربت نکنم، روزه بگیرم و قصد قربت نکنم. پس این عمل عبادی ما شق ثالث دارد. شق سادسش اینه که من امساک کنم ولی قصد قربت نکنم، امساک بکنم اما قصد قربت نکنم. چون دیگه، نه دیگه، نقیزشه دارم درست میکنم دیگه، نقیزشه دیگه، نیست دیگه، ترکه دیگه. آقا این شد شق سادس، درست شد؟ خب کسی که در مقام امتثال نمیتواند هم فعل و هم تک رو انجام دهد، این مسئله صغرای باب تزاحم میشه. چرا؟ چون شق سادس داره، شق سادس داره و اون این است که روزه بگیرد، امساک بکند، قصد قربت نکنه. اینجا نه فعل است و نه ترک، درسته یا نه؟ اینجا نه فعله و نه ترک. گفت من روز میلاد امام با روز شهادت با هم یکیشو چیکار کردی؟ گفت هم سینه میزدم هم پسته میشکندم. این نه فعل اون هتش دیگه. این هم این همینه. آقا من اون روز امساک کردم، هیچی نخوردم، قصد قربتم نکردم، نه فعل شده نه ترک. خب اینجاست که، اینجاست که تضاهم بینه فعل و ترک میشه تضاهم بین چی؟ مستحبه. تضاهم بین فعل و ترک میشه تضاهم بین مستحبه. یعنی چه؟ یعنی از یک طرف روزه رو به قصد قربت بگیرم، به قصد قربت بگیرم، این میشه مستحب، این میشه مستحب. و هم روزه رو به خاطر تنفر از بنی امیه، ها بگو آقا، به خاطر ویزاری از بنی امیه ترک کنم، ترک کنم، این ترکم چیه؟ مستحبه. این ترکم مستحبه. خب من چیکار کنم؟ یک قدرت بیشتر ندارم، یه قدرت برای کدوم صرف کنم؟ کدوم صرف کنم این یه قدرتو؟ نمیتونم. که این میشه تضاهم، این میشه همون تضاهم. چرا؟ چون سالس داره. سالسش چیه؟ سالسش اینه که من امساک کنم و قصد قربتم نکنم. وقتی امساک کنم و قصد قربتم نکنم، نه فعل نه ترک دیگه، نه فعل نه ترک، این میشه تضاهم. اگر سالس داشته باشم، سالس داشته باشم، اون میشه تضاهم. سالس نداشته باشه تضاهم نیست. سالس نداشته باشه تضاهم نیست. اینم مرد بزرگوار اینجور ترتیب داد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.